أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب، با 77 جلسه دوره تکمیلی مهدویت خدمتتون هستیم با موضوع رجعت. اینکه رجعت در یک نگاه هم بدونیم چیه، هر دو سه دقیقه یا این بحث دنبال بکنیم یا نکنیم، و سپس بریم در رابطه با اینکه بحث رجعت شناسی و وقت گذاشتن برای شناخت این موضوع و اعتقاد به رجعت چه آثار و برکاتی برای انسان داره. رجعت در لغت، رجعت در اصطلاح به چه معناست؟ این موضوع اصلا از کی مطرح شده؟ آیا در صدر اسلام و در طور دوران حضور اهل در میان مردم هم مورد بحث و گفتگو بوده یا نبوده؟ همه مسلمان ها قبول دارن یا ندارن؟ قبول دارن چرا؟ قبول ندارن چرا؟ چرا یه دهی مخالف رجعت هست؟ آیا این رجعت در گذشتن اتفاق افتاده یا نه؟ دلایل رجعت چیه؟ آیا در قرآن هم دلیلی راجع به رجعت دارین؟ تو روایات چطور؟ بحث انواع رجعت و همینطور اینکه کیا رجعت میکنن و مهمتر از همه فلسفه رجعت چیه و چرا ادهی رجعت میکنن و شبهاتی که در رابطه با بحث رجعت داریم، اینا هم باعثه که به فضل الهی طی چند جلسه به اون خواهیم پرداخت. و اما در رابطه با رجعت در یک نگاه، این که معنای رجعت و مقصود از رجعت چیه، دلیل رجعت چیه، کیا برمیگردند و چرا برمیگردند، 4 سوال. اما پاسخ سوال اول، منظور از رجعت چیه؟ منظور از رجعت اینه که برخی از کسانی که از دنیا رفتن به اذن و اراده الهی دوباره در همین دنیا زنده خواهند شد، در آینده، در آخر الزمان، در دوران ظهور آقای امام زمان و بعد از ظهور. خلاصه مقصود از رجعته. پس نه همه، برخی از کسانی که از دنیا رفتن نه به اختیار خود، به اذن و اراده الهی به همین عالم بر میگردن، به همون صورتی که قبلا تو دنیا بودن، به صورت جسمانی، یعنی روح به جسم بر میگرده، جسم احیا میشه. آقا چنین چیز خیلی عجیبه، به چه دلیل؟ آیه 83 سوره نمل فرماید در روزی که از هر امتی گروهی را محشور میکنیم. این که از هر امتی، همه امت‌ها را نمیگه میان، همه انسان‌ها نمیان، اون مال قیامته. میگه و روزی که از هر امتی گروهی را محشور میکنیم، این مربوط به رجعته. اینا توضیحاتی داره پیرامون هر یک از اینا که دارم عرض میکنم. شما سوالاتی دارید، اینا رو میخواییم بازش بکنیم. خب کیا بر میگردن؟ 2 گروه. کیا؟ قائمین به قسط و عدل و قائمین به ظلم و جور، یعنی سردسته ها، طراز اولا، چه در ناحیه مثبت، چه در ناحیه منفی، چه در ناحیه حق، چه در ناحیه باطل، اونایی که به پایدارنده عدل و داد بودند و در این راه وقتشون، مالشون، جانشون رو پای این کار گذاشتن، اینا بر میگردن. اونایی هم که سردمدار کفر و ظلم و جور و ستم بودن و در مقابل حق ایستادن، با حق ستیز برخواستن، اینا هم برگردونده میشن به تعبیر دقیق تر. چرا؟ مؤمنان بر میگردن برای ترفیع رتبه. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، یه مداله، یه جایزه است، یه افتخار عظیم و بزرگی که نصیب هر کسی نمیشه. ظالمان رو چرا برمیگردونن؟ برای اینکه بیان به اون انحرافاتی که ایجاد کردن اقرار کنن و در نتیجه حق برای مردم روشن بشه، پرده ها کنار بره. اینی که خود اونایی که منشأ انحراف بودن و با دجل و نیرنگ و فریب مردم رو گمراه کردن، اینا خودشون بیان پشت پرده ها رو کنن، بگن ما چه کردیم، قول قرآن فعترف نابذنوبنا، بیان به خطای خودشون اعتراف کنن، اقرار کنن و نتیجه این بشه الان حسنت الها خورشید از پشت هم در بیاد، حق واضح بشه و زمینه هدایت گمراهان فراهم بشه. و با همین اجمال شما متوجه شدید بحث رجعت چه بحث عمیق و مهم براه گشایی هست. خوبه همینجا این بحث مطرح بشه برای اینکه جدیتر موضوع رو دنبال بکنیم. اینه که آثار و برکات رجعت شناسی و اعتقاد به رجعت چیه؟ یک، میدونه خیلی هستن وقتی بحث مهدویت و بحث زمین سازی ظهور و کار در این زمینه ها و وقت گذاشتن و هزینه کردن و زحماتی که در این مسیر متلک هایی که تمسخر هایی که ترکش هایی که در این مسیر باید به جان خرید، همتشو ندارن. چرا؟ میگن از کجا ما زمان ظهور باشیم؟ چقدر آدم بودن منتظر بودن مردن؟ گفت آقا جوونا جوون شدن، میان سال شدن مردن، آقاشونا ندیدن او در طول هزار و خورده سال، از کجا معلوم که زمان ظهور ما باشیم؟ لذا دچار یأس میشن، دچار خمودی و سستی میشن، حرکت و پویایی از اینا گرفته میشه. ولی وقتی بدونن که نه، ما بحثی به نام رجعت داریم و این امید هست که شما اگرم اجل اومد سراغت، با ظهور امام زمان جلالات و علی فرج شریف برگردی، خب باعث میشه که در دوران غیبت یه تحرک و پویایی در ایجاد بشه، راه بیفته در مسیر زمین سازی ظهور، اون چه که لازم باشه قدم برداره و از آفت و مصیبت یأس و ناامیدی نجات پیدا بکنه. از جهت دیگه این مال دوران غیبت بود. در دوران ظهور وقتی بدون رجعت هست و اگر شرایط رو در خودش ایجاد بکنه، این امید براش ایجاد میشه که برای دستیابی به فیض عظیم شرکت در برنامه عدالت جهانی تلاش بکنه و کوشش بکنه، و کسی که در اون برنامه شرکت بکنه در یعبدوننی لا یشرکون و شیعایی که در گستری جهان شکل میگیره شریک و سهیم خواهد بود. چه فیض عظیم و بزرگی! این امیدوار میشه که باز در این جهت قدم برداره. اصلا اینا دوتایش ریگیری بکنم و خلاصه بکنم، اینا تیتر بکنیم، چه در مباحث قبلی، چه این بحث، چه مباحث بعدی، نکته از توش در بیاد، نکته جامع و کامل و گویا و در فضاهای مجازی اینا رو منتشر بکنید. حالا زیرش میتونید آدرس بدید، آدرس کانال رو، که اگر کسی تفصیل این مطالب رو بخواد آقا به این کانال مراجعه میکنه. پیام رسان ایتا، کانال بشیر MAS 110، مراجعه کنه، فهرست داره و هر بحثی رو که خواست دنبال میکنه. اما اون مطلبی که عرض کردم اصاره و خلاصه دو نکته ای از که عرض کردم اینه: فهم این معنا که مهم نیست در چه زمانی زندگی میکنیم، مهم اینه که چجوری زندگی میکنیم و یه جوری زندگی میکنیم که لیاقت رجعت رو پیدا کنیم. یه وقتی کسی 5000 سال پیش زندگی میکرده ولی با ظهور امام زمان رجعت میکنه مثل اصحاب کهف، اما یکی 1 سال قبل، 1 روز قبل از ظهور از دنیا میره و این لیاقت را چه بس اصلا زمان ظهور باشه و هیچ بهره ای نداره، هیچ کاری نتونه بکنه، چون اون آمادگی لازم رو در خودش ایجاد نکرده. پس مهم ایجاد اون آمادگی ها هست. من اگر اون آمادگی ها و شرایط لازم رو در خودم ایجاد بکنم، امام زمان بیاد، الحمدلله میتونم یارش باشم، چون آمادگی در خودم ایجاد کردم. اگرم از دنیا برم، این امید هست که رجعت کنم و در رکاب حضرت انجام وظیفه بکنم. پس ببینید در هر دو سو اهدل حسنیان میشه. اما اگر این آمادگی رو ایجاد نکنم، چه باشم چه نباشم معلوم نیست، من بهره ای ببرم. یه نکته ظریفی در آیه 105 سوره انبیا هست که ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك ان الارض يرثها عبادي الصالحون، با اون بیانی که در بحث آیات مهدویت گذشت، به طور قطع و یقین حتما حتما ما قطعی و مسلم ساختیم و در امتهای پیشین هم این مسئله رو گوش زد کردیم که عالم را بنده های صالح و شایسته من به ارث خواهم برد. سوال اینی که شما 10,000 سال پیش، 5,000 سال پیش، 2,000 سال پیش به امتهای قبل گفتید بناس در آخر الزمان مردی مشهور به مهدی امت به اذن و اراده الهی بیاد و عالم رو پر از عدل و داد بکنه، خب این به چه درد اونا میخوره؟ بله این مقدار خوشحال میشن که مؤمنان خوشحال میشن که این ندای توحید جهانی میشه، اما اینی که قرآن بیاد این مسئله رو مطرح بکنه که ما این مسئله رو به پیشینان هم گفتیم، آیا فراتر از این معنا نیست؟ این همون نکته است که از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور مؤمنانی که منتظرانی که حقیقتاً از مؤمنان راستین بودن، از منتظران راستین بودن، مرد عمل بودن و برای یاری دین خدا واقعاً زیر بار رفتن، با وقتشون، با مالشون، با جانشون، مثل سردار شهید عزیز، سردار سلیمانی ها، شهید عزیز ابو مهدی ها، شهید حججی ها، شهید عزیز همدانی ها، امثال این ها، آرامش و قرار نداشتن. کوه و دشت و بیابان، سرما و گرما، زمستان و تابستان، برای یاری دین در عمل ثابت کردند. خب کسانی که حقیقتاً در مدت عمری که خدا بهشون داده از این عمرشون برای یاری دین استفاده کردن، اینا این امکان براشون فراهم میشه که به اذن و اراده الهی و با تفضل الهی موقع ظهور رجعت بکنن. یعنی ببینید پس مهم نیست من چه زمان زندگی میکنم، مهم اینه که چه جوری زندگی میکنم تا لیاقت رجعت پیدا بکنم. یه اثر مهم تربیتی داره اعتقاد به رجعت. ببینید بعدن در بحث شبه شناسی میخونیم یکی از شبهات مهمی که اهل سنت و ایرادات مهمی که میگیرن به رجعت اینه که میگن آقا رجعت موجب تشویق افراد به گناه میشه، لذای چنین چیزی باطله. میگیم چطور؟ میگه وقتی به افراد بگی چیزی داریم به نام رجعت و بعد از مردن برمیگردی به دنیا، میگه آخ جون من الان هر کاری عشقم کشید، هر گناهی هر لذت حرام انجام میدم، بعد در اون رجعت توبه میکنم و هم دنیا ما خوش بودم هم آخرت من که خب توبه کردم و پاک و طیب و طاهر میرم بهشت و اونجا هم با حور و غلمان. میگیم نه، شما رجعت رو نفهمیدی. رجعتی که شامل حال خوبان میشه اونایی که واقعا از مؤمنان راستین بودن، عباد الله الصالحین بودن، اونایی که خوب بودن، از السابقون السابقون بودن، این مدال و جایزه بهشون داده میشه. و اونایی که بد بودن و از سران کفر و زلالت بودن، اونا برای جبران نمیان، بیانم توبهشون فایده نداره، اونا برای اینکه اقرار به واقعیت ها بکنن، برای اینکه مجازات بشن و این مجازاتشون سبب این بشه که افراد بفهمن طعم ایجاد انحراف و زلالت و گمراهی دیگران رو. خب من وقتی حقیقت رجعت رو بشناسم، اتفاقا اثر تربیت مهمی داره، هم بشارت دست و هم انذار. بشارت برای این که من اگر در این عمری که خدا به من داده از این عمر درست استفاده بکنم در مسیر عبودیت و بندگی خدا و سیر و سلوک، خداوند متعال یه فرصت دیگه و یه فرجه دیگه هم بهم میده در دوره رجعت، و رجعت شامل حالم میشه. این بشارته. و از سوی دیگر انذار هشدار نسبت به ظلم و مجازات در همین دنیا، برزخ جای خود، قیامت، جهنم جای خود. اونایی که در مسیر ظلم و ستم به بندگان خدا قدم بر میدارید و به مبارزه حق برخواستید، تو همین دنیا حضرت مهدی شما رو بر میگردونه و آنچنان مجازات میکنه که نه کسی شنیده و نه کسی دیده. از اونور این بازدارنده است، پس یه اثر تربیتی فوق‌العاده‌ای داره بحث رجعت، خصوصا دوران رجعت که در ادامه خواهیم گفت. ما اگر بحث یوم الکره یا همون دوران رجعت رو میشناختیم که یه دوره‌ای میاد، در اون دوره همه انبیا هستن، خاتم الانبیا و المرسلین هست، اوصیا هستن، همه این چهارده معصوم هستن، صدیقه طاهره، زهرای مرضیه در یه زمان هستن. الله اکبر، عالم چه وضعیتی پیدا میکنه؟ درهای آسمان بر روی زمین باز میشه و وضعیتی پیش میان که قابل وصف نیست، از صفا، از زیبایی، از اوج گرفتن. و اگر اینو میفهمیدیم، آن به آن از خداوند متعال میخواستیم در هر زمان و هر مکانی که امید استجابت دعا بود از خدا میخواستیم این رجعت رو بشناسیم و این لیاقت این رجعت شامل حالمون بشه. اون کسانی که گفته شده در روایت رجعت میکنن از خوبان، از مردان و از زنان، بریم ببینیم اونا سیرشون چی بوده، چه کردن که در روایات معصوم فرمودین و برمیگردن، که نمونه‌هاش رو در آینده خواهیم گفت. پس بحث رجعت یه آثار و برکات فوق‌العاده‌ای داره. بحثی نیست که بگیم حالا دونستنش خوبه ندونستنش مهم نیست، نه، خیلی اون طرف این فرصت از دستشون رفته و تلاش نکردن در این جهت و افسوس می‌خورن. ای کاش برنگشتن و این تلاش رو میکردن. پس بریم رجعت رو با یک دقتی که لازمه این موضوع هست عمیق بشناسیم، هم خودمون بشناسیم، هم بتونیم بشناسونیم و دفاع بکنیم، سوالات و شبهاتش رو جواب بدیم. لذا رجعت رو، این واژه رو در لغت ببینیم چه معنایی داره و همطور در اصطلاح چه معنایی داره. رجعت در لغت رو اینجوری معنا میکنن: الرجوع العود الى ما کان منه البدء، برگشتن به جایی که بودی. شما الان اومدید اینجا در جلسه، جلسه تموم میشه، چیکار میکنید؟ رجوع میکنید، بر میگردید به جایی که بودید، به منزلتون. بله؟ پس رجوع یعنی برگشتن به جایی که انسان اونجا بوده. بعد در ادامه راغب میگه و رجع الاعاده، اینجا العود بود برگشتن، میگه و رجع الاعاده. واژه رجوع و رجع، یرجع و رجع، به معنای برگردوندن هم هست. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این واژه هم معنای لازمی داره هم معنای متعدی داره. یه وقتی یکی داره میره بر میگرده، یه وقتی یکی داره میره یکی برش میگردونه. دیگه هر جایی به کار رفته باشه با اون قرینه باید ببینیم به معنای برگشتنه یا به معنای برگردوندنه. جالب اینه که در قرآن هم هر دو نمونه رو داریم. یه جا میفرماد فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ 83 توبه، راجبه منافقانه، اینایی که به بهانه های واهی از همراهی پیامبر در جنگ تبوک سر باز دادن. خدا میفرماد اگر خدا تو را به سوی اونها برگردونه، گروهی از اونها برگردونه، حالا در ادامه آیه داره که اینا باز هم به بهانه هایی خواهند آورد و وجود اینها ضرر در همراهی تو و بودن اینها در سپاه تو. پس رجع کلا یعنی فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ، یعنی اگر خدا توی رسول رو برگردونه. رجع اینجا معنی برگرداندن است. کمون که در آیه 8 تاره میفرماد انه علی رجعه لقادر، خدا بر برگرداندن یعنی زنده کردن کسی که مرده قطعا توانمنده. رجع برگرداندن. اما در چند جا هم داریم لعلهم یرجعون، خداگاهی مبتلا میکنه مؤمنان را به امید اینکه برگردن به راه، از خواب غفلت بیدار شن. یرجعون یعنی برگردند. پس رجعه یرجعو هم به معنای برگشتن، هم به معنای بازگرداندن. خب این معنای لغوی که خب در خود قرآن در روایات به این معنا به کار رفته، ما اونی را که میخواییم معنای اصطلاحیه. اونم چه اصطلاحی؟ اصطلاحی کلامی، یعنی در بحث اعتقادات در علم کلام رجعت به چه معناست. ما اونی که الان موضوع بحث ما هست اون رجعت کلامی است، رجعت اعتقادی است. چون رجعت ممکنه در علوم مختلف مورد بحث قرار بگیره. در نجوم و ستاره شناسی ما بحث رجعت رو داریم، رجعت ستارگان. اون بحث کلامی نیست، بحث دیگری است، بحث علمی است. اون رو که ما در اینجا میخواییم بحث بکنیم یه بحث اعتقادی است، مربوط میشه به علم کلام. لذا وقت اون رسیده آقا شما میگید ما موضوعی داریم تحت عنوان رجعت، این رجعت وقتی میگید منظور چیه؟ میگید منظور اینه. یه تعریفی دارم مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، تعریف جامعیه. فرماد ان الله تعالی یرد قوما من الاموات الى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويضل فريقا. ان الله تعالى يرد، همانا خداوند متعال برمیگردونه. یعنی رجعت به دست کیه؟ خدا. که خدا تفویض میکنه به ولی خودش، به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف در دوران ظهور، به رسولش، به اولیاء خودش، به امیرالمؤمنین در دوران رجعت. پس رجعت دست خداست، دل بخواهی نیست که طرف رفته اون ور بگه آقا ما مثل خیلی کارمون مونده برگردیم. مسافرت دنیایی نیست که شما رفتی بخوای برگردی، دست شما نیست. اونی را که میاد رجعت رو زیر سوال میبره، میگه رجعت موجب تشویق به گناه میشه، نفهمیده قضیه رجعت رو. رجعت به دست خداست و خدا بر اساس حکمتش قضیه رجعت رو رقم میزنه. پس ان الله تعالی یرد قوما، همه بر نمیگردن. اونی که همگانیست مربوط به قیامته، قیامت همه بر نمیگردن. رجعتی که ما اینجا مربوط به دنیاست داریم میگیم قوما، گروهی از کیا؟ از اموات. ان الله تعالی یرد قوما من الاموات الى الدنیا، به دنیا برمیگردن. فی صورهم التی کانوا علیها، در همون چهره‌ای که بودن. یعنی رجعت جسمانیه، روح به جسم برمیگرده، این جسم دوباره احیا میشه. برای چی میان؟ فیعز منهم فریقا، گروهی که مؤمنان هستن، مؤمنان راستین، اینا به عزت میرسن، به سربلندی میرسن. و یضل فریقا، و خدا خار و خفیف و ذلیل میکنه گروه دیگر رو، از سران و اعوان و انصار کفر. این خلاصه ای بود از تعریف رجعت که ما میخواییم بحث رو دنبال بکنیم. مقصود از اینه که اینکه در آینده تعدادی از کسانی که فوت کردن بر اساس حکمت و مشیت الهی دوباره زنده میشن، بر میگردن. یه دسته از اینا از خوبان هستن، یه دسته از اینا از بدان هستن. مقصودمون از رجعت چیه؟ خب اینو باید بفهمیم، سابقه این چنین رجعتی رو آیا در گذشته بوده یا نبوده، آیا این بحث از کی شروع شده، ریشه های این بحث، دلائل این بحث، چیستی این بحث، چرایی این بحث، و مسائل مهمی که ما در این زمینه داریم یکی یک. اگرم همین جور که ما بحث رو ادامه میدیم تا دیر نشده، تا جلسات بعدی رو نرسیدیم، سوال پیشتون بیاد از طریق ادمین که خودم هستم، کانال بشیر، سوالتون رو بفرستید تا مطرح بشه و در ضمن مباحثمون سوال شما بهش پرداخته بشه. اصلا آخرش ما یه جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با رجعت مشارکت داشته باشید. من بفهمم فایلی رو که در گروه در کانال برگزاری میکنم کسی گوش میده، دقت میکنه، استفاده میکنه، نمیکنه، نقدی دارید، نظری دارید. مشارکت شما به انسان قوت میده، کمک میکنه. گاهی وقتا برخی دوستان کم لطفی میکنن در این زمین. خب یه بحث دیگری رو که در اینجا محضرتون تقدیم بکنم، بحث کلید واژه هاست. چون بحث رو با دقت میخواییم دنبال بکنیم. کلید واژه درگاه ورود به بحث شماست. خیلی وقتا در مقالات پژوهشی و پایان نامه ها که خب بعد از چکیده میگن شما کلید واژه ها رو بیارید، میبینید طرف یه سری واژه هایی رو آورده اما نفهمید اصلا کلید واژه فلسفه‌اش چیه، برای چی کلید واژه میگن. میگن خب گفتن کلید واژه، من سری واژه آوردیم. شما بحثتون رجعته. اگر فقط با واژه رجعت بخواید برید سراغ قرآن، برید سراغ روایات، سراغ ادعیه و زیارات، به بخش کمی از مباحث رجعت دسترسی پیدا میکنید. یه سری واژه های دیگری هم هست که مربوط به همین موضوع میشه، اون تو با تعبیر دیگری اومده، اینا بهش میگن کلید واژه. و سایر واژه هایی که به منزله درگاهی است، به منزله روزنه است که شما رو به همین بحث میرسونه. وقتی شما اون کلید واژه ها رو داشته باشید، با اون واژه ها میرید سراغ آیات، روایات، ادعیه و زیارات، بحث رجعت رو جامع تر و کامل تر میتونید داشته باشید. مثلا شما در رابطه با بحث شهید و شهادت میخواهید کار بکنید، خب باید کلید واژه هاشو بشناسید. اگر صرفاً با واژه شهید یا یشهد رو بخواید برید سراغ آیات و روایات، عمده مباحث از دستتون میره. کلید واژه ها رو باید داشته باشید. حالا در بحث رجعت، یه واژه که خود رجعته، ما در ذات جامعه میگه مصدقم در رجعت، مون تا اینا ایمان داشته باشید در آیات و روایات. یه وقت این واژه ها که الان میگیم 6-7 مورد رو به معنای لغویش به کار رفته، خب اونا کاری نداریم. ما بر اساس شواهد و قرائنی که هست، اونجایی که این واژه ها در همون معنایی که شیخ مفید فرمود به کار رفته، اونا رو پیش برداری میکنیم و اونا کار داریم. مثلا در ذات جامعه میگیم آقا مصدقون به رجعت کن، من این اعتقاد رو دارم که شما اهل بیت رجعت خواهید کرد، این عقیده رو تصدیق میکنم، تایید میکنم، میپذیرم اعتقاد به رجعت رو، چون در آینده میگیم ایمان به رجعت لازمه. پس یک کلید واژه همون بحث خود رجعته که عنوان بحث ما. اما سایر کلید واژه ها، یکی از مهمترین کلید واژه ها واژه کر، یک رو کرتن هست. این واژه واژه قرآنی، شرفن مورد در قرآن اومده، منتها این واژه در قرآن و در روایات گاهی به معنای لغویش اومده. اون کر یک رو کرتن، این رجع یرجع و رجعتن، گاهی وقتا به همون معنای اصطلاحی که گفتین، آنچه که در آینده بناس اتفاق بیفته و گروهی از افرادی که مردن به اذن اراده الهی زنده بشن. عنوان نمونه در آیه 167 بقره داره که وقتی روز قیامت یا بگیم افراد از دنیا میرن و با واقعیت ها روبرو میشن و میبینن که سرانشون و رهبرانشون چه کلایی سر اینها گذاشتن و با چه دجل و نیرنگی نقاب حق بسته بودن و این افراد فریب اونها رو خوردن و جان و مالشون رو برای اونا هزینه کردن، از اونا میخوان که کمکشون کنن، به دادشون برسن. جالب اینه که سرانشون از اینا اعلام براءت و بیزاری میکنن. اینا خیلی میسوزن، میگن که ای کاش برای ما کره ای بود، یعنی رجعتی بود، برمیگشتیم به دنیا تا اعلام براءت و بیزاری از شماها میکردیم که این جور عمر خودمون رو پای شما گذاشتیم، عشقمونو صرف شماها کردیم و حالا فهمیدیم که یا للعجب شما و دجل و نیرنگ. این مسئله مسئله مهمی ها عزیزان من، بزرگواران ما ها قدر اون نعمت عظیم و بزرگی خدا بهمون داده رو نداریم. اینکه خدا پیشوایانی به ما داده، معصوم، اهل بیت عصمت و طهارت، و در دوران غیبت علمای ربانی که از جهت علم و فضیلت، تقوا و معنویت و معرفت در اوج هستند، و اونجا میری تازه به ابعاد بسیار گسترده تر از مقام و منزلتشون پی میبری، شاد میشی که رهرو به اینها بودی، مدافع اینها بودی، دوستدار اینها بودی. اما کم نیستن کسانی که الان عشق میبرزن به پیشوایانشون و چه بسا یه موقعی بفهمن که ایداد بیدا پیشوایانشون جهنمیه، یقدم قومه یوم القیامه فوردهم النار، و با پشت سر اونا قرار بگیرن و اونا رو به سمت جهنم پیش میبرن، به تکاپو میفتن، به جان هم افتادن. اینا میگن تقصیر شما بود، اونا میگن نخیر تقصیر شما بود، شما اگه از ما حمایت و یاری نمی کردید ما کجا میتونستیم علی رو خانه نشین کنیم. به جون هم میفتن. خب مقصودم اینه، وقال الذين تبعوا لو ان لنا كرهن، آرزو میکنن ای کاش برای ما رجعتی بود. اما رجعت و بازگشت به دنیا برای اینا اتفاق نمیافته، برای این تابعین، اون سرانشون که حسابشون جداست بعدن خواهیم. در زیارت جامعه میگیم یکی از حاجاتمون و جعلنی ممن یکر فی رجعتکم، دو تا واژه رو داریم، یک رو رجعت، خدا منو جزء کسانی به قرار داده که یک رو یعنی یرج و بر میگرده در دوران رجعت شما، یعنی رجعت نصیبش میشه. این همون رجعت اصطلاحی خودمونه که ما باش کار داریم. یا روایت ایام الله ثلاثه که بارها خوندیم و بازم میخونیم، ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره، یوم الکره یعنی دوران رجعت. ما با اینا کار داریم. اینه فرمودیم. پس یه واژه کره، یک رو کرتن، یه واژه واژه حشره. این حش به معنای جمعه، جمع شدن. یه وقت نیروها جمع میشن، فرمونده از انسان ببینه زندن تو دنیا، حش یعنی جمع. یه وقت مربوط به قیامت، خلق اولون آخرین جمع میشن، میشه یوم الحش. چرا میگن یوم الحش؟ اون همه جمع میشن. پس اصل حش به معنای جمع شدنه، اختصاص به مرده و زنده نداره، اختصاص به دنیا و آخرت نداره. در هر جایی باید ببینی به چه معنایی به کار رفته. یکی از واژه‌هایی که در مورد هم رجعت خودمون به کار رفته، رجعت اصطلاحی، واژه حشره. بله یه سری جای دیگه معنای لغویش به کار رفته، به معنای دیگری به کار رفته، اونا رو کار نداره. ما اونجایی که این واژه در معنای اصطلاحی رجعت به کار رفته، کجا؟ و یوم نحشر من کل امه فوجا، که با این کار داریم از ادله رجعته. و یوم نحشرو یعنی روزی که محشور میکنیم از هر امتی گروهی را، که این مربوط به همین زنده کردن مردگان میشه. چرا؟ خواهیم گفت. فعلا میخوام بگیم واژه حش و کلید واژه حش رو داشته باشیم. اخراج، مطلق اخراج نه، اخراج با قید من القبر. اللهم فإن حال بینی و بینه الموت، خدای اگر بین من و امام زمانم مرگ حائل و مانع شد، اون مرگی که جعلته و علی عبادی که حتما مقضی یا قطعی و مسلمه، فاخرجنی من قبری، فاخرجنی من قبری همون رجعته، من از قبرم خارج کن، معتذرم کفنی شاهرن سرکی، در حالی که کفنم رو ازار و لباس خودم کردم و شمشیرم رو از نیام برکشیدم، ملبیان دعوت دایی آماده برای لبیک به ندای امامن. پس فخرجنی من قبری یکی دیگر از کلید واژه است. ایاب و اوبه واژه‌ایه که در چند مورد این واژه به کار رفته. در زیارت اربعین، اشهد و انی بکن مؤمن و به ایاب بکن موقن، ایاب بازگشت. و همطور اوبه در برخی روایات داری اشاره به بحث رجعت داره. واژه بحث ببینید بعثه یعنی برانگیخته شدن. آدم میخوابه وقتی پا میشه، عرب میگه ارزم میگه که این واژه رو به کار میبره، خب متعدیه و یا فلانی رو از خواب بیدارش کن بفرستش، از این واژه بگه. وقتی کسی بیهوش شده به هوش میاد، این واژه به کار برده میشه. این کسی و همه کسانی که مردن در روز قیامت زنده میشن، میشه یوم البعث، برانگیخته شدن. پس بعث یعنی تغییر از حالتی به حالتی. پیامبرم که فرستاده میشه برای یک مأموریت، اینا میگیم بعث به سر. نفرمودید یکی از کاربردهای این واژه در همین بحث رجعت است. ثم بعثناکم من بعد موتکم، که در رابطه با 70 نفریه که در کنار کوه طور مردن و بعد خداوند متعال اینا رو زنده کرد. ثم بعثناکم یعنی شما رو زنده کردیم. اینم هم همون بحث رجعته که در گذشته اتفاق افتاده. البته اینا داشته باشید. واژه رد یردو در آیه 53 سوره اعراف داریم. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. این مان مجرمان گناهکارانه. اونجا به تکابر میفتن، کسی از به دال ما برسه شفاعت ما رو بکنه، یا راهی هست برگردیم به دنیا و انجام بدیم غیر اونچه را که انجام میدادیم. ما تو دنیا بودیم خیره سری میکردیم، شهوترانی و گناه و تمرد و اینا، اونا برگردیم، نماز اول وقت میخونیم، روزه بگیریم، ذکر بکنیم، بگیم به داد محرومان برسیم. نردو یعنی آیا این امید هست ما برگردیم، رجعت بکنیم به دنیا و زندگی آدموار داشته باشیم، زندگی درستی داشته باشیم، عبد خدا بشیم. پس اینا ببینید واژه هایی بود، کلید واژه هایی بود که ما در تحقیق و بررسیمون در ادامه بحثم وقتی میخونیم، وقتی با این واژه ها آشنا شدید، بحث رو خیلی زیباتر و راحتتر در واقع دنبال میکنیم. این اجمالی بود در رابطه با بحث رجعت. میرسیم به سابقه بحث رجعت. الان داشته باشیم این سابقه بحث، یه وقت این سابقه رجعت که اونم خواهیم داشت بعدن، یعنی اینی که میگید در آینده کسانی زنده میشن، تا به حال داشتیم چنین مورد یا مواردی که افرادی مردن دوباره زنده شدن، داریم چنین چیزی؟ اون میشه سابقه و پیشینه رجعت، بعدن میاد. الان سابقه بحث رجعت، همین اصطلاح رجعتی که گفتی در آخر الزمان برخی از کسانی که از دنیا رفتن اینا زنده میشن، چه از خوبان چه از بدان، این بحث ریشش کجاست؟ از کی این بحث مطرح شده؟ بحثی که الان اینجا در واقع ادامه میدیم و چون اگه پرونده شو باز بکنم طول میکشه، بمونه برای جلسه بعدی به شرط حیات و توفیق که با نیم نگاهی به سابقه بحث رجعت، اهمیت بحث رجعت رو که ببینیم رجعت ریشه در قرآن داره، ریشه در بیانات نورانی آقا رسول الله داره، آقا امیرالمومنین، آقا امام حسن مجتبی، آقا امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، بقیه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در سطح گسترده ای ما قریب 500 روایت پیرامون رجعت در کتاب الایغاظ داریم که تازه ایشون میفرماد من هر روایتی که راجع به رجعت بوده رو نیاوردم، سعی کردم پالایش بکنم و روایات مورد اعتماد رو در واقع بیارم. اونجا حدود 500 روایت رو در رابطه با بحث رجعت میاره. خواستم عرض بکنم بحث رجعت بحث بسیار مهم نیست، بسیار تأثیر گذاره، آثار و برکات بسیار خوبی رو داره. انشاءالله بحث رو به طور جدی به فضل الهی بتونیم دنبال بکنیم و جزء کسانی قرار بگیریم که این فیض عظیم نصیبشون میشه. راهش هم اینه تا دیر نشده به جنبی کمرمندها رو محکم کنیم، پاشنه کفشون رو بکشیم و بیاییم حق رو بشناسیم، محور هست که حجت حی خداست، امام زمان، بشناسی اون بصیرت و بینش و اون چه که در برای یاری امام لازمه به دست بیاریم، که با مطالعه تحلیلی تاریخ میشه این رو به دست آورد، با تدبر در آیات، با بحث و بررسی روایات در این زمینه میشه به این فیض عظیم رسید. رزقنا الله، ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.